چشمانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی‌خواب تر از جان پریشان در تب، بی‌تاب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. باز هم به دلیل پخش مسابقات فوتبال یک ساعتی دیرتر خدمتتون رسیدیم. انشاءالله فردا سر همون قرار همیشگی حوالی ساعت 1:30 خدمتتون خواهیم رسید. به دوستانتون هم اطلاع بدید که انشاءالله برنامه به حضور جای ماندگاری تقدیم شما خواهد شد. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. و لازم میدونم که در آغاز سخن هم تسلیت و هم تبریک شهادت شهدای مقاومت، مخصوصا شهید مغنی جهاد فرزند عماد،
بله خدا رحمتشون کنه،
رضوان الله علیه. اون چیزی که باید بهش توجه کرد این است که خب اینا به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و همین چند روز پیش بود که نخست وزیر صهیونیست‌ها در فرانسه در تظاهرات ضد تروریست نفر اول در صف اول ایستاده بود. بله، این هم از اون جوک‌های تاریخی هست. آدمی که تازه پروندهش اگر امریکایی‌ها اجازه بدن داره باز میشه، پرونده کودک کشیش در میان مردم مظلوم فلسطین، و همین روزا این جنایت رو انجام داد. چند روز پیش در تظاهرات ضد تروریست‌ها شرکت میکرد. به هر ترتیب شهادت برای این بزرگواران افتخار. امیدواریم که ما مدیون شهدا نباشیم انشاءالله.
انشالله. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم. حالتون خوب انشالله؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر. هفته گذشته آقای حسینی گفتن که این بحث تجارت رو و آداب تجارت رو که در زیر سیره تربیتی امام علی علیه السلام بهش رسیدیم، اگر بیننده های عزیز اجازه بدن ما بحث رو جمع بکنیم. ظاهرا دوستان اجازه ندادن و او پیام های بیشمارشون گفتن که این جلسه هم به پیام های ما بپردازید. یه تعدادی پیام هست، من اینها رو میخونم و انشالله پاسخ حاجای حسینی عزیز رو هم بشنویم. این جلسه بخشیش به پاسخ به سوالات شما خواهد گذشت. اجازه میدیم اول این پیام رو بخونم. حتی چند تا پیام اینا رو من با هم میخونم، بعد انشالله پاسخ شما رو بشنویم. سلام، خسته نباشید. همه حرفای حاجای منطقی است. در ذیل اون کلمه قصار حضرت که فرمودن اجمل فی طلب، که مقداری در طلب و در کسب و کارمون اعتدال رو رعایت بکنی و میانه رو باشیم، و فرمایشات شما ایشون گفتن که همه حرفای حاج آقا منطقی است، ولی این گرونی ها اجازه نمیده شوهرانمون خونه باشن. بیننده دیگری گفتن همه استراحت و با خانواده بودن رو دوست دارن حاج آقای حسینی، ولی زندگی خیلی سخت شده. مگه تو جامعه نیستید حاج آقا؟ اجاره خونه، پول مدرسه، شهریه دانشگاه و سه تا نقطه گذاشتن. بیننده دیگری گفتن که یاد قدیم ها به خیر. اون وقت‌ها هزینه‌های زندگی مثل امروز نبود که انسان مجبور باشه سه شیفت کار بکنه. دوست دیگری گفتن که باور کنید همه دوست دارن کنار خانواده به تفریح و خوشی سپری کنن، وقتی نمیرسیم چیکار کنیم؟ من ساعت 7 صبح میرم سر کار، ساعت 8 شب هم برمیگردم، باز هم کم میارم. گفتن که با سلام و تشکر آقا، اصلا مشکل زندگی ها اینه که ولخرجی و تجملگرایی زیاد شده. این هم بالاخره نکته ایست. دو تا پیام دیگرم بخونم بعد انشالله فرمایشات تا جار بشنن. گفتن که با سلام، شوهر من در رستوران کار میکنه، از 8 صبح تا 12 شب، تازه به زور خرجمون رو میده. یه کمی کارفرماها رو نصیحت کنیم تا به کارگراشون بیشتر برسن، حتما پول دارن که هر روز شعبه جدید تأسیس میکنن. دوست دیگری گفتن که سلام حاجا، شما که میگید کار زیاد خوب نیست، شوهرم ساعت 6 صبح میره سر کار، ساعت 10 شب برمیگرده. ضمن این نکته هم بگم پنجشنبه جمعه هم تعطیل نیست. حقوقش فکر میکنین چقدره؟ 500,000 تومان. 25 ساله سر کار، تازه الان 5 ساله که بیمه شده. این یک بخشی از پیامایی بود که مضمونش یکی بود. بفرمایید حاجی حسینی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید من این پیامی که پیام‌هایی که شما خوندید در حقیقت میشه به سه بخش تقسیمش کرد. من از همین بخش سوم شروع کنم.
بفرمایید.
یعنی همین عزیزی که فرمودن که ما از صبح زود میریم تا دیر وقت، شما کارفرماها رو کمی نصیحت کنید که به ما
بیشتر برسه،
حقوق بیشتری بدن یا مسئله بیمه. خب چون ما مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم، اجازه میخوام که سخن رو با کلام حضرت شروع کنم. فکر میکنم جواب حداقل این بخش سوم تو این کلام باشه. در کلمات قصار امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه کلمه 468،
بله
468، قال علیه السلام: یأتی علی الناس زمان عضوض یعض الموسر فیه علی ما فی یدیه ولم یؤمر بذلک. امیر مؤمنان می‌فرماد زمانی خواهد آمد که زمان بسیار سختی است، انسان‌های موسر یعنی اونایی که دستشون بازه ثروتمندند، یعض فیه علی ما فی یده، اون ثروت خودش رو محکم نگه می‌داره، حاضر نیست به کسی دیگه بده. ولم یؤمر بذلک، در حالی که چنین فرمانی به او داده نشده. به عکس قال الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بینکم، قرآن سفارش کرده بود که احسان بین خودتون رو فراموش نکنید. این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 237.
بله.
ولا تنسوا الفضل بینکم، احسان رو بین خودتون یادتون نره. پس زمانی میرسد که انسان‌های ثروتمند اون مال رو، ثروت رو محکم نگه می‌دارن
و برعکس این آیه شریف عمل می‌کنند.
بله. تنهد فیه الاشرار و تستظل الاخیار، آدمای بد مسلط میشن، آدمای خوب کنار زده میشن. و یبایع المضطرون، من بیشتر شاهدم این بخشه. و قد نهى رسول الله عن بيع المضطرين، دلم میخواد بینندگان عزیزی که این جمله امیر مؤمنان رو بیشتر روش عنایت کنن. حضرت بفرماید زمانی میرسد که از کارهایی که انجام میشه این است که اگر طرف مضطره برای فروش یک کالایی، باش معامله میکنن به یه قیمت خیلی کمی چون اضطرار داره، با یه قیمت کم ازش میخرن، با اینکه پیامبر نهی کرده از این،
یعنی از این اضطرارش سوء استفاده،
سوء استفاده میکنن. و قد نهى رسول الله، پیامبر از این کار نهی کردن، بیع المضطرین، اولئک هم شرار الناس، اینها بدترین مردمن.
عجیبه
که از اضطرار مردم سوء استفاده میکنن. ببینید من توضیح بدم، یه وقت طرف مکره به اصطلاح فقهی، یعنی مجبوره مثلا یه جنسی رو بفروشه، یه وقت نه مضطر. فرقش چیه؟ مجبور اون است که حالا فرض بفرمایید یه مریضی داره، به خاطر این داشتن مریض و بیماریش چاره ای نداره، در اضطرار اینجوریه که خودش به میل خودش میاد، اکراه یه قدم بالاتره، اکراه نیست که دیگری مجبورش بکنه. این معامله حتما باطله. من شما رو مجبور بکنم به یه معاشرتی، حتما باید این کتابتون رو بفروشید، این اکراهه. شما میگن
معامله باطله،
این معامله حتما باطله. من شما رو مجبور بکنم، یه قدرت ظالمی شما رو مجبور بکنه که آقا فرشتون رو بفروشید، خانه‌تون رو بفروشید، برای من کار انجام بدید با یه حقوق کم.
بله.
این که باطله هیچ. اما یه درجه پایین‌ترش نه، شما رو مجبور نمی‌کنن، خودتون مضطر میشید.
یعنی به خاطر مشکلاتی که مثلا وجود داره
مضطر میشید، خودتون میایید. آقا مریض دارید، الان مریضتون تو بیمارستانه، مضطرید، از باب اصرار میایید فرشتون رو، خانه‌تون رو، زندگیتون رو به قیمتی، برای اینکه کسی نمیخره، به قیمت نازلتری مجبوری اصرار دارید میفروشید.
بله.
این معامله از فقهی بگیم بله معامله، معامله صحیحیه، ولی از اون صحیحایی است که اولائک هم شرار الناس، کسایی که از اضطرار مردم سوء استفاده میکنن فرمود بدترین مردمه. پیامبر نهی کرد از این کار.
یعنی نفروشن اینا که مثلا،
یعنی استلاح... کسی که میاد ازش خریداری میکنه میبینه
سوء استفاده
نکنه از این اضطرارش. میبینه آقا مجبوره داره مثلا فرش 1,000,000 تومانی شو داره 200,000 تومان میده از باب اضطرار. بله. شما بی انصافی نکن، شما سوء استفاده نکن، شما بیا به قیمت منصفانه ازش خریداری کن. این در بحث معاملات.
بله.
درست. پس یه وقت طرف مکرهه، کسی با قدرت با اسلحه مثلا مجبورش کرده، این که معامله باطل. یه وقت نه، اجبار نیست، خودش به دلایلی که گرفتاریایی که داشته اضطرار پیدا کرده جنسی رو ارزان‌تر بفروشه. این از فقهی معامله صحیحه، ولی صحتی است که اولاک هم شرار الناس. امیر مؤمنان می‌فرماید زمانی میرسد که اینجوری مردم معامله میکنن. پیامبر از این معامله نهی کرده. درست.
بله.
این صریح کلام امیر مؤمنان. کلمات قصار 468 در کافی شریف هم آمده، در عیون اخبار رضا شیخ صدوق هم این حدیث متعدد نقل شده، از جمله در نهج البلاغه. آقای شریعتی ببینید چه فرقی داره. یه وقت طرف با اضطرار جنس خودش رو مجبوره به قیمت کمی بفروشه، یه وقت نه، کار خودش رو مجبوره به قیمت کمی به شما بفروشه. الان متاسفانه میبینید به دلیل اینکه خب بیکاری تو این کشور فراوان هست، یه عده‌ای تن میدن به هر کاری که شما بهشون بگید، حالا ساعت کار هر چقدر باشه و زمان هم ساعت کار و هم حقوقش، حقوق کم،
و خودشون احساس میکنن که مجبورن باید این کار رو انجام
بدن از باب اصراره، چاره نداره. حتما اگر شغلای بهتری بود، درآمدهای بیشتری بود، ساعتهای کمتری بود، حتما اون رو انتخاب میکردن. من حرفم اینه آشی، درسته تو این فضا ما از اضطرار مردم سوء استفاده بکنیم. همین آقایی که از این پیام ها زیاد هست الان بینندگان از اگر بگیم پیام بدن، ده ها پیام میدن، نمیخوام حالا پیام بدن، واقعا دیگه خودمون در جریان هست.
بله.
الان بگیم پیام بدن، ده ها پیام میدن که آقا ما هم همین مشکل داریم، 6 صبح میره سر کار تا 10 شب، پنجشنبه جمعه هم سر کار توی رستوران، حقوق چقدر؟ 500,000 تومان. واقعا اینجوریه؟ این معامله صحیحه؟ این اضطرار نیست؟ این سوء استفاده کردن نیست؟ تعارف که نداره، نمیخوایم ما این مسامحه کنیم بگیم آقا همه چیز خوبه و گل و بلبلی هست،
کمال بی‌انصافی.
بابا این کلام، ما مؤمنیم، اگه مسلمانیم، بگو آقا به من چی؟ خودش حاضر شده به این کار. بله خودش حاضر شده، اما عرض کردم معامله ایست که اولائک هم شرار و ناس، بدترین مردم هم کسی که اینجوری سوء استفاده میکنه. من همین 2 روز پیش بود، روز دوشنبه، از رادیو معارف بحثی گوش میکردم از جای عباسی که روزای پنجشنبه بحث گلبرگ رو دارن.
بله.
بحث خیلی خوبی هم بود، الحمدلله ایشون هم مباحثشون بسیار زیبا هست. در بحثشون یه مصاحبه زنده‌ای داشتن با یکی از نمایندگان مجلس. من آدرس رو میدم، ساعت رو میگم، رسانه عرض کنم که رسمی کشور رادیو معارف پخش کرده، نماینده مجلس، برنامه زنده، اگر خدای نکرده خلاف، باید جلو نماینده رو بگیرن، جلو رادیو رو بگیرن. ایشون میگفت من چند روز پیش رفتم در کارخانه در شهرک صنعتی شکوهی قم، 5 کیلومتر مونده به قم، شهرک صنعتی داره، شهرک صنعتی شکوهیه که محل تجمع کارخانجات اونجا.
بله.
ایشون میگه من دیدم افرادی دارن کار میکنن با ماهی 150,000 تومان.
150,000 تومان.
عرض کردم اگر خلاف گفتن نماینده خلاف گفته، اون رادیو که پخش کرده خلافه، اونا باید اصلاح بکنن. من دارم مستند میکنم به نماینده. 150,000 تومان. واقعا الان دولتی های ما با 150,000 تومان میتونن زندگی بکنن. البته این حقوق دولتی نیست، بله این کارخانه خصوصیه، ولی نباید نظارتی باشه برش. نمایندگان مجلس ما با 150,000 تومان کار میکنن، قوه قضاییه قضات ما با 150,000 تومان حقوق کار میکنن، هر کجا وزرای ما
هم اینا درد دل میکنن، میگن که مثلا تا ما اعتراض میکنیم میگه آقا جون همین 150 تومن اگه تو نمیخوای هستن، انقدر سخت کشیدن بیرون که بیان اینجا با همین قیمت کار میکنن، با همین حقوق کار میکنن.
ببینید اصلا یه بردهداری عصر جدیده. من حالا کاری ندارم اون مباحثش بمانه، ولی حرفم اینه، ما داریم بحث دینی میگیم، ما میخوایم از نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه بگیم، میگیم عزیز من اگر شما عزیز کارفرما برادر مؤمن، حالا رستوران داری، کارخونه داری، مغازه داری، هر چی که داری، تو رو خدا اگه به این قرآن و این نهج البلاغه امیر مؤمنان ایمان داری، این قرآن نهج البلاغه، قرآن امیر مؤمنان به قرآن استناد کرد، لا تنسوا الفضل بینکم، انصاف داشته باشید، احسان داشته باشید. بله طرف مزتر 150,000 تومان که هیچ، بگو آقا 100,000 تومان مجبوره بیاد. یعنی شما داری الان ساعتی کمتر از 1,000 تومان کار این آقا رو میخری، کمتر از 1,000 تومان این آقا مجبور آمده زیر پوشش این کار شما داره کار بر شما انجام میده 8 ساعت. اون آقا میگه که من 18 ساعت کار میکنم تو رستوران 500,000 تومان میگیرم. خب من حرفم اینه، ببینید اصلا اون بحث وظیفه دولتی یا جای خودش، اونا باید نظارتش باشه.
ما خودمون چی؟
الان میگن حداقل حقوق 600,000 تومان، بالای 600,000 تومان. چون شما 150,000 تومان به یه نفر میدی 8 ساعت کار کنه، 10 ساعت کار بکنه. این روایت امیر مؤمنان، عرض کردم ما داریم حدیث میخونیم، آیهشو میخونیم. امیر مؤمنان فرمود پیامبر از این جور معامله که طرف از باب اضطرار مجبور کار بکنه پیش شما نهی کرده. فرمود اولئک هم شرار الناس، بدترین مردم کسانی هستن که کار دیگری رو، متاع دیگری و کالای دیگری رو خریداری میکنن به قیمت کم، چون طرف مضطره، چون طرف مجبوره. این بی انصافیه. این یک بخش. و من همینجا عرض کنم ببینید این عزیزان به هر ترتیب ما تصور میکنیم که مخاطبین ما یه عده مؤمنین و متدینین هستن، دارن بحث ما سمت خدا رو گوش میکنن. ما به اونا عرض میکنیم عزیز من شما این پول برای چی میخوای جمع کنی؟ خیلی از اینا که کارخانه دارن میگن آقا ما کار خیرم میکنیم، آقا تعهد دادیم یه جای مسجد بسازیم. راست هم میگن، تعهد دادیم یه جای بیماره، واقعا هم همینطوره.
بله.
بسیاری از ما نمیخوام خدای نکرده بیانمون این باشه که بخوایم سرمایه و سرمایه داری رو محکوم کنیم، بسیاری از کارهای خیرم به دست همین ها انجام میشه، درست؟ من حرفم اینه شما میخوای مسجد بسازی با این پول، مدرسه بسازی با این پول، کار خیریه، یقین داشته باش بالاترین کار خیر است که حقوق کارگر خودتو منصفانه بهش بدی. شما میخوای جمع بکنیم میخوای بیمارستان تابلو بزنن این بیمارستان، نه آقا همین امروز 100 تا کارگر داری، 10 تا کارگر داری، 500 تا کارگر داری، حقوق اینا رو منصفانه الان نزدیک عیده، عیدی بهشون بده.
اینو کار خیر نمیدونیم آخه، در نگاه ما کار خیر همون چیز هست.
ما فکر میکنیم اگه بیمارستان بسازیم، اگه مسجد بسازیم، اگه مدرسه بسازیم،
اگه چهار تا خیریه کمک بکنیم، مثلا چند تا یتیم رو تحت پوشش و سرپرستی بگیریم، اونم سر جاش، ولی واقعا رسیدگی به اینا رو جز کار خیر نمیدونیم.
من تقاضا مینه، جدی عرض میکنم، واقعا خواهش میکنم عزیز کارفرما، این کارگر، این آقایی که آمده پیش تو رو کار میکنه، این جوان، فرض کن فرزند دلبند خودت، ثروتت، مالت، منالت، خدا بیشتر بهت بده، یه فرزند نداری الان 20 سالش 25، حاضری پسر 25 ساله، پسر 25 ساله خودت 10 ساعت، 8 ساعت، 18 ساعت کار بکنه 150,000 تومان بهش بده؟
بذار با این مشکلاتی که امروز ما داریم،
اصلا حاضرم من عرض کردم تو این بخش حاضر که زد حالا بگذارم، انصاف داشته باشیم. ببینید این معامله، عرض کردم یه وقت طرف مجبوره، اون معامله باطله، اضطرار معاملهش صحیح، میگه آقا خودش خواسته، اما انصاف فهمون هم شرار و ناس، بدترین مردم هستن. یا این بیننده که در پیامش نوشته من بعد از 25 سال شما خوندین که
بله.
5 سال من بیمه شده است. خیلی انصافه. حالا میدونی خیلی از این کارها کارفرماها بیمه نمیکنن. میگن اگه بیمه میخوای بیرونت میکنن. حقوق بیشتر میخوای اخراجت میکنیم. 1,000 نفر دیگه تو صفن که بیان جای تو. راستا میگه. الان متاسفانه میبینید آیه استخدام میدن یه جایی. ده نفر رو مثلا میخوان توی اداره، دم قصه میخوره.
بله.
ده نفر رو میخوان 5000 نفر اسم نمیزن. خب بله اینا صف کشیدن مجبورن به 150 تومن تو بدون بیمه بسازن، ولی شما انصاف داشته باش. یه روایتی هست در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه، امیر مؤمنان سلام الله علیه عبور میکردن. واقعا ببینید ما نمیتونیم همینجوری بگیم شیعه امیرالمؤمنین، ادعا نمیشه. من باز عرض کردم اینا مؤمنن، متدینن، کارفرماها ما علاقه دارن، بالاخره اونو که مخاطب ما هستن حتما اینجوریان. مولای ما امیر مؤمنان، اون امیر مؤمنانی که شما جمع میکنید که براش خرج بکنیم، یا آقا من ماه رمضان مجلس میگیرم، شب احیاج آقا بیا ببین 10000 نفر رو اطعام میدم، نمیخواد 10000 نفر اطعام بدی، چه کم به کارگر خودتو سیر کنی. یقین داشته باش امیر مؤمنان راضی. من حدیثش رو میخونم، از خودم نمیگم. امیر مؤمنان عبور میکردن تو کوفه،
بله،
دوران خلافتش. مر به شیخ مکفوف کبیره، یه پیر مرد نابینایی رو دیدن گدایی میکنه کوفه، یه پیر مرد نابینایی داره گدایی میکنه. حضرت فرمودن ما هزا، یا آقا چرا گدایی میکنه؟ گفتن آقا هزا نصرانی یا یه مسیحیه. با مسیحی باشه، مسیحیه، این شد جواب. این روایت بخونم، فرمود استعملتموهو، تو اون روزی که قدرت جوانی داشت از کارش استفاده کردید، حالا که بزرگ شده و ناتوان شده به گدایی بیفته، از بیت المال باید بهش میدید. انفقوا علیه من بیت المال. حالا امروز بیمه آمده جای این کار، درسته؟
بله.
آخه انصاف ما یه کسی رو ازش بگیم آقا من نمیخوای برو، تو نوبت هستن دیگر. امیر مؤمنان، باز من عرض میکنم، کار فرمای مؤمن متدین که علل قاعده اینا مخاطب ما هستن، عزیز من، امیر مؤمنان مولای من و شما به یک پیر مرد مسیحی گدایی میکرد، فرمون چرا گدایی میکنه؟ اون وقتا که بیمه نبود که در اون زمان،
و حالا که بیمه هست و ما میتونیم این کار انجام بدیم خودمون،
ولی که حالا یک کمی ما نمیخوایم
به حق بیمه.
این ببینید، ما اون هفته این حدیث رو خوندیم از کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، روش خوندیم. شوخی نیست اینا. کسی اومده به من، باز تقاضا میکنم اونایی که دنبال برکتن، نمیخوام وضع مالیمون بهتر بشه. امیر اومد خدمت امام صادق، گفت آقا وضع مالی من خوب بوده، به هم خورده، چیکار کنم؟ خوب بوده اوضاع، الان به هم خورده. چی فرمود حضرت؟
اون که سفره ای پهن بکنید و 10 نفر از دوستانتون رو از
اطعام
بدید. بله، اطعام بدید.
فرمودن برگشتی کوفه، نداری یه چیزی از لوازم خانه‌ت رو بفروش، به اندازه 10 درهم دهن مسلمان رو، مؤمن رو اطعام بده. که حالا بعضی از بیاندگانم سوال کردن، حالا اشکال نداره که مثلا از بستگانمون باشن 10 نفر، نه مهم نیست، شرطش اصلا فقر نیست.
10 نفر که بیان دعا کنن،
بیان دعا کنن، 10 تا مؤمن، حالا بستگان شما. خدا این که ما به دیگران خیرمون برسه دوست داره. فرمود این کارو بکن، مشکلت برطرف میشه. این آقا میگه من رفتم این کارو کردم، مدتی نگذشت از یه کسی طلبی داشتم که نمیداد طلب من، خودش آمد مبلغ زیادی بود طلب منو داد، همینطور هی رسید مشکلم حل شد. آقای شریعتی ببینید، اگر میخوایم گره از کارمون باز بشه، امام میفرماید 10 تا مؤمنو
یه حضرت کجا رو نشونه گرفتن برای حل این مشکل؟ بله.
و اگه ما به جایی که 10 تا مؤمنو اطعام کنیم، اون که هیچ، 10 تا کارگر رو استثمار کنیم. اسم اینو استثماره، استثمار مدرن جدیده، البته قانونی نیست، چون قانون جلوشو میگیره. حالا اینقدر راه داره، راه فرار داره، آقا حرف بزنی اخراج برده این که دیگه، اینقدر راه فرار برای خودمون داریم. اگه برکت میخواییم راهش اونه. بنابراین من باز عرض میکنم عزیزان، اگر نهج البلاغه رو قبول دارن، که حتما قبول دارن، این کلام امیر مؤمنان اگر معنای دیگری داره، دوستان برای ما پیامک بزنن بگن آقا شما برداشتون از این حدیث اشتباه بود. کلمه قصار 468 فرمود هم شرار الناس، اینا بدترین مردمن که از باب اضطرار میان کسی رو، کالای کسی رو ازش خریداری میکنن.
نقطه مقابل چقدر زیباست، اگر به واسطه همین اضطرار ما بیشتر هواشون رو داشته باشیم،
بیشتر مواظبشون باشیم. مثلا الان نزدیک ساله، باز من میگم اگه میخواید پولتون خرج خیر بکنید، هر امور خیریه که نظرتون، یقین داشته باشید به این زن و بچه کارگرتون برسید، به این کارگرتون برسید، اطعام بدید، لباس بدین، پول بدید، عید سبد کالا بدین. این بخش اول. پس خطاب به اینایی که این یه عده از بینندگان یه بحث دیگری داشتن تو این پیاماتون جمعه شریعتی. من بخش دومو میخوام عرض بکنم. یه عده هم گفته بودن که آقا الان تجملات زیاد شده.
بله بالخرج
حالا قبل از اینکه من به اون تجملات برسم یه حرف دیگه میخوام عرض بکنم. سوم بخش سومم تجملات. بخش دومم حرفم اینه. حالا فرض کنید که این آقا این حرف ما رو گوش نکردن. هیچ تأثیری نداشت. 150 هزار تومن شهره که عرض کنم شکوهی همون 150 هزار تومنه. الان شاید اونا خبر بشن بگن آقا عوض کنیم کاریر در جدید بیاریم 140 هزار تومن بهشون بدیم. این آقام که تو رستوران کار میکنه 500 هزار تومنش بشه 400 هزار تومن. قبول هیچ کاری نداره. من حرف دوم خطاب به خانه هاست، خانواده هاست. درست سخته، من نمیگم سخته، ما درک میکنیم. اما من سوالم اینه یک کمی ما اگر تو اونجایی که راه داره ما قناعت کنیم. من الان سوال میکنم باز از خانواده هایی که تو خونه هستن نشستن گوش میکنن. خانم سوال، این شوهری که میخواد 18 ساعت 20 ساعت کار بکنه این دیگه چیزی ازش نمیمونه. شما با درآمد با کار زیاد یه پول بیشتری میخوای به دست بیاری که چیکار بکنی؟ لوازم خانه تو مثلا جدید بکنی. بعضی بخشش بعضیش اینجوریه دیگه. میخوام لوازم برقیمون عوض بشه، مبل خانمون جدید بشه، پرده خونم. من از شما سوال میکنم. آیا مبل خانه عوض بشه، لوازم برقی عوض بشه، نو بشه، ولی شوهرتون انبا و اقسام بیماری‌های روحی و جسمی بگیره، کدومش بهتره؟ آقا زاده، آقا پسر، دختر خانومی که داریم بحث گوش میکنین، فشار نیارید به پدر. شما یه پدر سالم داشته باشید بهتره، ولی پرده خونتون کهنه باشه، لوازم برقیتون قدیمی باشه، تلویزیونتون کوچیک باشه، 14 اینچ باشه، 24 اینچ نباشه، 40 اینچ نباشه، یا یه پدر ناسالم داشته باشید.
بله.
یه بخشم ماها تو اونجایی که امکان داره، من باز یه داستانی از امیر مؤمنان، ما حرف کلامون باید از حضرت باشه. به هر ترتیب ما نمیخوایم توصیه های اقتصادی و اونا رو مال اقتصاددان ها جای خودش. این کسی آمد خدمت خود امیر مؤمنان تو بازار کوفه عبور میکردن. داستان رو مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب نقل کرده. ارشاد القلوب یکی از مصادر قدیمی ما هست. مر امیر المؤمنین علیه السلام حضرت تو بازار کوفه عبور میکردن به یه قصابی. قصابه به امیر مؤمنان گفت آقا اندی لحم سمین. گویا امیرالمومنین آقا یه گوشت خیلی خوب آوردم، سمین ده. چاق خیلی خوب، بفرمایید خریداری کنید. حضرت فرمود لیس الثمن حاضر، پول ندارم. گفت یا امیرالمومنین انا اصبر، من صبر میکنم، شما رو قبول دارم.
یعنی بیا ببر پولشو مثلا بعدا بدید.
بله عین کلام حضرت فرمود انا اصبر، تو میگی انا اصبر، من صبر میکنم برای پولم. انا اصبر عن اللحم، من صبر میکنم از گوشت.
خوب.
من به شکمم وعده میدم، حالا ندارم، چه ضرورتی من قرض بکنم؟
چه نگاه خوب.
برای اینکه لوازم برقی مدلم نمیدونم دکورم. من به هر ترتیب اینا واقعیت هاییست تو خانه های ما، تو جامعه ما. درسته خیلی ها معطل خرجشونم، ولی باور کن خیلی ها معطل برجشون هستن. هی میرم قرض، با قرض برای چی قرض بکنیم؟ میدونید قرض چیز خوبی نیست. هر چی سفارش شده قرض بدید، از اون طرف گرفتن قرض گاهی کراهت داره. یکی از بینندگان دیام تو پیامش، حالا آدم واقعا قصه میخوره، ولی بالاخره باید این تذکر داد. نمیشه در پیامش که ما وام گرفتیم از یه بانکی، بعد از مدت ها چند قسط، نمیدونم حالا چند قسط نمیشه، که رفتیم دادیم، گفتیم بریم سری بزنیم به بانک ببینیم سبک شده دیگه، مثلا نصف واممون تهی شده.
بله.
گفتیم آقا چقدر؟ بانکی حساب کرده. گفته حساب کردم فعلا سودش تمام شده، حالا اصلش
مونده.
چون یه روزی ما گفتیم بله. الان در بانک ها اول سودو پس میگیرن که اگر یه روزی شما پشیمان شدی خواستی پول کامل برگردونی تسویه کنی، میگن تسویه کن، ما سودمونو گرفتیم.
بله.
خب با اینه که ما گفتیم، ما فرم بانک ها رو آوردیم، گفتیم آقا 10 تا بند نوشته، همه این بندا به نفع اوناست، شما بخون. چه ضرورتی رو ما اصرار اقدام بانک قرض بکنیم از هر کجا؟ برای چه؟ حتی قرض الحسنش
برای چه ضرورتی؟
حتی قرض الحسنش چه ضرورتی داره؟ امیر مؤمنان فرمود بکن به جای اینکه به تو وعده بدم به خودم وعده میدم. یه بخشی هم من تقاضام این است که به هر ترتیب ببینید خانواده هاش، من از آزاده ها میپرسم از خانم ها سوال، آیا آرامش زندگی بهتره یا رفاه زندگی؟
قطعا آرامش زندگی.
الان خیلی از ماها رفاه رو گرفتیم، میری تو خونه ماشاءالله ماشاءالله 40 اینچ 50 اینچ، چی میگن این تلویزیون های
LCD و LED و نمیدونم چی
بره. از اینا داریم، یخچال داریم، دو در میگن، سه در میگن، نمیدونم بره.
سایت مثلا سایت بای سایت
بره. همه چی یخچالمون خوب شده، تلویزیون خوب شده، نمیدونم لوازم بره. رفاه اومده
ولی آرامشه نیست.
آرامشه نیست. این مرد بیچاره با سیلی صورتش سرخ کرده، شیش صبح بره دوازه شب، این دیگه جنازش میاد خونه. این سالم نیست، نه جسمش نه روحش.
و ما خانواده مثلا فرزندان یا همسر چه نقشی در آرامش بال... محیط خونه.
و باز البته من تکرار میکنم، اگه از آن بخش اینجا رو تلویزیونی حالا باز کردم، ما بخش اولو گفتیم و یه مرتبه از اول برنامه رو ببین به کارفرماها گفتیم.
بله.
اون کلام امیرمون رو خوندیم. اما حالا از اون بخش گذشتیم. ما نباید که می قناعت کنیم.
بله.
و حرف آخری که در جواب این پیامو عرض کنم این است که یه بخشیش هم انصافاً دیگه قابل تحمل نیست. یه خبری این روزا نمیدونم، حتما بینندگان دیدن، شما دیدین، آدم قصه میخوره. بابا اینجا ایرانه، تیتر اول روزنامه ها بود از قول بعضی از ما عرض کنم که پزشکان متخصص، که ایران پایتخت جراحی بینیه. دیدین؟
بله بله.
ایران رکورد داره، از تمام کشورهای غربی اروپایی مقایسه کرده بود با امریکا و اینجا اروپا و اینجا همه دنیا، ما پایتخت جراحی بینی هست
از نوع زیباییش.
از نوع زیباییش
بله.
خلی وقت بیماری ها که هیچ. اون وقت نوشته خود این آقایی که مصاحبه کرده، نوشته افرادی میان پیش من برای جراحی بینی. حالا این جمله این آقاست، حتما دروغ نگفته، خدا نکنه، ما نمیشه کسی نسبت کذب نوشته. بعضی از کسایی که میان به نان شبشون محتاجم، من به نان شب محتاج باشم برم وام بگیرم که میخوام بینی مجرحی بکنم. خب این که دیگه نمیشه مخفی کرد، این که دیگه به دولت ربطی نداره، این که دیگه به کارفرماها ربطی نداره، این که دیگه به مجلس و قوه مقننه کاری نداره. آقا رسیدیم به اینجایی که شدیم پایتخت
رکورددار
شدیم. خود چه توجیهی داره این؟ غربی ها همه بینی هاشون رو نمیدونم والا. این هم یه بخش که به هر ترتیب، هم بخش اول باز تکرار میکنم بینندگان از یه طرفه وقت قضاوت نکنن خدای نکرده، همون بخش کارفرماها باید ملاحظه کنن، دولتی ها باید ملاحظه کنن، مراقبه اوضاع کارگر باشن، کارمندا باشن، از اضطرارشون سوء استفاده نکنن، از اینکه هزار نفر تو صف هستن سوء استفاده نکنن. بخش دوم اگر اونا نکردن ما خودمون قناعت کنیم. بخش سوم دیگه اینا قابل اغماز نیست واقعا.
بسیار خوب، آخر نکات خوبی شنیدیم، دست شما درد نکنه، ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه شما. اینا پاسخ حاجی حسینی بود، بخشی از پیام ها و درد دل های شما. مشرفش به محضر قرآن کریم. باز هم پیامتون هست، ببینیم چقدر فرصت داریم، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. امروز صفحه 332 تلاوت میشه در سمت خدا، آیات ابتدایی سوره مبارکه حج. انشالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج حسین خیلی فرصت داریم، بخش رو باید خیلی فشرده تقدیم دوستان خوبمون بکنیم. اشاره قرآنی رو بفرمایید، در مورد رد مظالم هم پرسیده بودن، خیلی چشم. هم فرصت نیست، نوبت رو بفرمایید.
همین آیه اولی که تلاوت شد، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. زلزله قیامت بسیار بزرگی، خدا میگه بزرگی. یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت. روزی که خواهید دید میبینی هر زن شیردهی از فرزندش غافل میشه، به قدر زلزله قیامت سنگینه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نکته زیبایی نقل کردن از بعضی از مفسرین که چرا قرآن میگه کل مرزعتن، باید بگه مرزع، زن شیرده.
بله.
مرزع به اون زنی میگن که داره فرزندشو شیر میده، در حال شیر دادن.
آها.
وقتی زلزله قیامت برپا میشه،
حتی حین شیر دادن
مادری که داره فرزندشو شیر میده رها میکنه. این مال کجاست؟ باز مرحوم علامه فرمود این قبل از نفخ سوره، چون مردم هنوز دارن مادر فرزند خودشو شیر میده، مردم دارن راه میرن، هنوز قیامت بپان. قیامت وقتی تازه زلزله قیامت قبل از نفخ سور اونجا قدری شدیده که خیلی شوخی نیست. مادر چه محبتی داره به فرزند؟ مادری که داره فرزندشو شیر میده، شیر رو سینه خودش رو از دهان فرزند بیرون میاره، میده به طرف این که ببینه چه حادثه ای پیش آمده. ببینید، من همین یه جمله رو فقط اشاره کنم. آیات فراوانی داریم راجع به خوف از قیامت و حوادث قیامت. اینطور نیست که ما فقط بگیم همش رحمت رحمت رحمت. ببینید در دعای شبهای ماه رمضان ما میخونیم در دعا، دعای افتتاح این دعا خیلی پیام داره. خدایا ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین
فی
موضع النکاله و النقم. این که ما فقط بگیم آقا خدا ارحم الراحمینه، برید همه خیالتون راحت، هیچ خبر، این خلاف قرآنه، این خلاف حدیث اهل بیته. یه کلامی داره امیرالمومنین، عزیزان نگاه کنن، نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 57، خیلی کلام کوتاه و زیبایی، حتما تو خاطرشون میمونه. من حذرک کمن بشرک، من حذرک، کسی که به تو انذار میده، میگه مواظب باش، بر حذر باش، مثل کسی است که به تو بشارت میده. اینطوریه که ما فقط بشارت بگیم ای یوحناس خیالتون راحت، برید خدا یا ارحم الراحمین همه رو میامرزه خدا. این همه نه، این همه آیات چیه؟ اول آیه ان زلزله الساعه شیء عظیم، بنابراین هم خدا ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، هم اشد المعاقبین فی موضع النکاله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. برای اون روز همینجا از خداوند متعال امان میخواییم. خیلی فرصت نداریم در مورد رد مظالم.
بله، رد مظالم خیلی بینندگان سوال کردن. من یادآوری میکنم فردا آخر ماه ربیع الاول هست. اون اجازه ای که ما از مجتهدین از مراجع تغییر
تا مبلغ 100,000 تومان
اگر به کسی بدهکار هستید و او رو نمیشناسید و وارثش رو هم نمیشناسید، میتونید تا فردا دیگه نیازی نیست از مراجع تقلید اجازه بگیرید. ما اجازه گرفتیم بدیم به فقرا. نام مراجع هم بردیم در اون جلسه، هم مقام معظم رهبری، هم آیت الله عظمای مکاره، هم آیت الله عظمای صافی، آیت الله عظمای سیستانی، آیت الله عظمای وحید، آیت الله عظمای شبری زنجانی، مقلد هر کدوم از این مراجع. نیازی نیست تماس بگیرید. تا 100,000 تومان میتونید تا فردا که آخر ماه ربیع هست به فقیر بدید به نیت رد مظالم. اگر طلبکار رو نمیشناسید وارثش هم. اگر حساب دولتی به دولت چیزی از دولت از بین بردید، خیلی از بینندگان گفتن اون حساب دولت رو یه بار دیگه زیر نویس کنید.
دوستان ان شاءالله زیر نویس میکنن
این بخش
حساب دولتی رو.
آره بلد. اگر به کسی پول کسی نه، اون هم راست که باید رد مظالم بفرسته، اون بخش اول.
بلد.
اما اگر از دولت چیزی از بین بردید، این حسابی است که در بانک ملی.
بله دوستانم زیر نویس
کردن. درآمدهای متفرقه دولت.
خیلی
درآمدهای متفرقه دولت این شماره حساب رو.
و این شایبه و تصور هم پیش نیاد که بعد از ماه ربیع دیگه نمیتونن رد مظالم.
دولت هم دولت رو هر وقت بخوان هر وقت بتونن. اما اون قسمت اول دیگه باید با مراجع اجازه
بگیرن.
تا فردا ما اجازه رو گرفت.
خیلی خوب. آقا یه دو تا پیام مثبت بخونم. من خیلی خوشحال شدم وقتی این پیام رو دیدیم. این پیام رو بخونیم و بعد نکته پایانی رو آقای حسینی بفرمایند. گفتن که من استاد دانشگاه هستم، این ترم تصمیم داشتم ساعاتی علاوه بر موظفی قانونی تدریس کنم، ولی با شنیدن حدیث اجمل فی طلب تصمیم گرفتم ساعات اضافی رو به جوان درهایی که حق و تدریسی هستند واگذار نمایم. خیلی ممنون، متشکرم. پیام بعدی رو هم بشنوید. جالبه، گفتم با سلام و تشکر، من در محل کسبم نوشته ای نصب کرده بودم که نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود، ولی با شنیدن سخنان شما این نوشته رو برداشتم. اینم از اتفاقات مثبت فرمایشات شما بود در جلسه گذشته.
به جای این همه صحبتی که کمی ناراحت کننده بود، قسمت اول اینا حداقل خوشحال
ان شاء الله نتایج صحبت‌های شما همینجوری پیام‌های مثبت بیاد و زائقه ها رو و کارها رو شیرین
بکنه. ما یه چند تا پیام بدن بگن ما حقوق رو اضافه کردیم عیدی، ما خوشحال بشیم. خیلی ناراحت شدیم.
هفته دیگه ان شاء الله بشارت شو دوستانمون بدیم. خیلی خوب.
هر کس به دیگری کمک کرد، ما رو در جریان خوشحالی و خوشی ها قرار بده.
خیلی خوب. در مورد همین جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، دو تا پیام داریم جالبه. من سریع فقط محتوای پیام ها رو بخونم. گفتن که راجع به پس گرفتن جنس فروخته شده باید بگم بعضی جنس ها رو میبرن مجلس مهمونی عروسی خودشونو برگزار میکنن، استفاده میکنن، بعد میخوان جنس رو پس بده. آخه ما چطور ازش پس بگیم؟ شما باشین چیکار میکنید؟ یه پیام دیگه هم داریم، گفتن که آقا آدرس مغازتون رو بدین بیاین جنس بخریم، دست دومش کنیم بعد پسش بدیم. با این نکاتی که شما گفتید، گفتن که این رو هم بگید که مثلا پس گرفتن اجناس خوراکی و فاسد شدنی امکان نداره، یا داروی فروخته شده توسط داروخونه پس گرفتنش از طرف وزارت بهداشت ممنوعه. و حالا نکات پایانی شما رو خواهیم شنید. جای بسه.
بله، این که اجناس فاسد شدنی و دارو و اینا که خب ما
منظورمون
بله منظورمون نبوده، اما مغازم که خب ما مغازه نداریم که بخوایم آدرس بدیم جنس بگیرن. ولی این که گفتن یه دی لباس میبرن عروسی و برگزار، این یه خیلی کم لطفیه. اینم خیلی، حالا من نخواستم میگم بی انصافیه. کسی لباس بگیره بره شب مهمونی عروسیشو برگزار بکنه،
فردا بخواد پس بده،
فردا بیاد پس بده، این دیگه خیلی کم لطفی است. ولی فکر نمیکنم بیشتر این گرفتاری باشه. الان ببین تو پیام‌های کسی نوشته بود، حالا این جالب، اینو من بگم، یه مسئله جدیدم در حقیقت گفته باشم. نوشته ما جنس خریدیم، یه بلیزی خریدیم، همونجا تو مغازه معامله تمام پول دادیم، همونجا تو مغازه پشیمان شدیم، خواستیم پس بدیم، آقا از ما نگرفته.
آها، تو همونجا.
همونجا تو مغازه.
میتونن مگه پس نگیرن؟
خب اصلا این دیگه نیازی به اقاله نیست.
آره.
ببینید اقاله بینندگان نداشته، این که ما میگیم مستحبه.
بله.
شما از اون مغازه بیاید بیرون بخواید برگردید، اون مستحبه که آقا پس بگیره. اما اگه هنوز تو اون مغازه هستید، قانونا شرعا میگن خیار مجلس دیگه.
بله.
یعنی طرفین تا جلسه شون به هم نخورده، اگر هر کدام پشیمان شدن میتونن معامله رو به هم بزنن،
در حالی که تو مغازه هستن.
تو مغازه هست هنوز.
بله.
هنوز کنارم. آقا
فل مجلس.
فل مجلس میخواد این که دیگه قطعا این دیگه منتی نمیخواد ما سرش بزنیم که آقا الحمدلله ما به این مستحبی عمل کردیم. این تکلیف شرعیه. حالا ما بیشتر تو این جنس لباس خریده، نمیدونم پارچه خریده، یه چیزی که مشکلی ایجاد نمیشه، تو اونا اقاله مستحبه، اینو انجام بدن. نه، ما نه فاسد شدنی ها رو میگیم، نه داروها رو میگیم، چیز دیگر نمیگیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. دوستان به من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ بله وقتمون تموم شده؟ خیلی خوب، یک دقیقه فرصت داری. بسیار خوب، این پیامو میمونه انشالله، اگر وقتی فرصت شد حتما از محضر آجای حسینی عزیزمون خواهیم پرسید. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. باز یادآوری میکنم فردا انشالله سر همون قرار همیشگی حوالی ساعت 1 کنیم با حضور آجای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. آجای حسینی دعا بکنند و همه ما آمین.
من به جای دعا یه چیزی پیام دیگه را عرض کنم. بعضی از بینندگان نوشته بودن که بعضی از شغل‌ها واقعا مناسب نیست. ببینید ما چرا یک جوان این دقیقه آخر دیگه مناجات رو هم
جدایی کشور رو لطف کردن و دادن
بعد. ببینید این یه دقیقه رو از آن عنایت داشته باشن. اگر من جوانم رو خودم برم سراغ یه شغلی که یه جوانی بره سراغ شغلی که شب مثلا روزی شبانه روز ارتباط داره، یه جوانی فرض کن ازدواج هم نکرده یا ازدواج هم که یه جوانی اوله، دائم ارتباط داشته باشه با خانم ها، این خوبه؟ این چه اشتغالیه؟ من تقاضا میکنم تو این اشتغال ها هم ببینید، از مقدس اردبیلی خوندیم، بهش گفتن اگه زمینه گناه برات پیش بیاد چه میکنی؟ گفت به خدا پناه میبرم. مقدس اردبیلی نگفت من گناه نمیکنم، گفت به خدا پناه.
مطمئن به خودمون نباشیم.
اگر فرزندان شما عزیز من، جوان عزیز، اگه مقدس اردبیلی هستی تازه باید بگی به خدا پناه میبرم. نریم سراغ شغلهایی که زمینه گناه درش زیاد هست.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم آقای حسینی. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است، یا محمد دل این قوم برایت تنگ است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما.